بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم. باز خداوند را به عدد کلماتش و به عدد مخلوقاتش سپاسگزاریم که در محضر آیات الهی هستیم. رب انعمت فزدت. در آیه شریفه هشتم سوره مبارکه مائده ترسیم یک برنامه سیر و سلوک قرآنی است، یعنی هم جامعه اندیشه است، هم جامعه انگیزه است و هم بیان معارف است و عقاید است و هم بیان فضائل است و هم بیان احکام الهی است. حضرت حق خطاب میکنن به کسانی که ایمان آوردن، پس اولین وصف ایمانه. ام میفرماین که شما قوامین لله باشید، نه تنها قائم، قوام. قوام کسی است که در ایستادگی انجام واجبات و ترک محرمات همیشه استمرار داره و مراقبت دارد. و شهداء بالقسط باشید، گواهان عدالت باشید، نه تنها خودتون عادل باشید، گواه بر عدالت هم باشید. برنامه های جمعی. ولا یجرمنکم شنآن قوم. اگر یک روزی یه عده با شما کینه داشتن، کینه اونها باعث نشود که شما از عدالت دور بشوید. نه، کینه رهزن شما نشود. یعنی ما نسبت به دشمن هم باید مراقبت داشته باشیم. بعد حضرت حق می‌فرمایند اعدلوا هو اقرب للتقوا. عدالت داشته باشید که عدالت نزدیکترین چیز به تقوا. و این افضل در اینجا و افعل در اینجا افعل تعیینی است، نه این که افضل تفصیلی باشد، نه این که یه چیز دیگری باشد تقوا از اون بهتر باشد و قریبتر باشد. نه، اصلا عدالت نزدیکترین چیز به تقوا است و خاصه است. سیره آیه رو ببینید چقدر مطلوب و زیباست و چقدر تعبیرهای بلنده. اولا که حضرت حق نهی میکنن به این که شما نکند راهزنهایی در اجرای عدالت داشته باشید. راهزنان عدالت را گفتیم: محبت، حب، بغض، زن، فرزند، اولاد. اون چه که باعث دلبستگی و وابستگی انسان است، اینها راهزنهای محبت هستند، یا به عبارت بهتر موانع اجرای قسط و عدالت هستند. حضرت حق فرمودن بعضی از چیزها شما را به بی‌عدالتی نکشانه، و بعد امر به عدل فرمودن اعدلو. و قبل از همه اینها دو موضوع و متعلق امر قرار دادن، یکی این که نسبت به معارف مقاومت و استقامت داشته باشید، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، و بعد گواهان قسط باشید. یکی از آیه هایی که هم بحث واژه عدالت به کار برده شده و هم عدل و هم واژه قسط در اینجاست، و اون قانون ادبی که اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، بعضی از واژه ها وقتی جدا جدا بیان یکی بر دیگری اطلاق می شود، اما وقتی که با هم باشن هر یک معنای خاص به خودش رو داره. ما عرضمون این است که اینجا هر دو واژه آمده است، قسط و عدل، هر یک معنای خاص به خودش رو داره. قسط نسبت به عدل ویژه و خاص است. پس از امر به عدالت، اعدلوا هو اقرب للتقوا، که عدالت بستر تقواست و نزدیکترین چیز به تقواست و میتونیم بگیم عدالت است که تقوا را نهادی نمی کند، فرمان و امر دیگری از حضرت حق صادر می شود به عنوان واتقوا الله. واتقوا الله، این تقوای بعد از تقوا یک مرحله خاص است. حالا که عدالت داشتید، که عدالت به تقوا نزدیکتره و تنها چیزی است که تقوا را نهادی نمی کند، حالا هم تقوا داشته باشی. در تقوای اولی عدالت بسترشه، اما در تقوای دومی و تقوا الله که امر به تقواست، عدالت همراهشه، و این خیلی نکته بسیار مهمی. با عرضمون این است که این تقوای دوم یک تقوای خاص است، و همه اینها که مطرح می شود صفتی از صفتهای باری تعالی هم، اون هم با کلمه انه که حرف تحقیق است و بعدش را محقق الوقوع قرار می دهد، یعنی جز اون چیز دیگری نیست، این است که ان الله خبیرم به ما تعملو. خبیر از خبره هست، خبره آگاه هست، خبیر غیر از علیم است. علیم آگاهی و دانایی است، اما خبیر خبرویت و عینیت و رؤیت و دیدن است. یه وقت یه کسی یه چیزی را میداند، یه وقت یه کسی چیزی را که میداند میبیند. در خبرویت رؤیت است، دیدن است. خداوند آگاه است به اون چه که شما انجام میدهید. بحث عمل است. قل کلون یعمل علا شاکلته. علم مشخص روح است و عمل مشخص بدن است، یعنی اندیشه های ما را علم نهادینه می کند و انگیزه های ما را رفتار و کردار و عمل نهادینه می کند، و ما همه اسیر کارهای خودمون هستیم. برای همین حضرت حق می فرمایند که خداوند علیم خبیر به ما تعملون هست، که باز نکته بسیار مهم دیگری است، و می توانیم بگیم که وصف به شی مشعر به علیت است. امر به قوام بودن، امر به شهداء بالقسط بودن، نهی از این که کینه ها شما را از عدالت باز ندارد، و بعد امر به عدالت در آیه شریفه هم نهی از بی عدالتی است، هم امر به عدالت است، هر دو مطرح شده. و بعد از این که فرمودن عدالت بستر تقواست و تقوای الهی رو باز داشته باشید، وصف به شی مشعر به علیته، یعنی چرا این گونه باشیم؟ چون خداوند به کارهای ما آگاه است. ما می رویم به سمت سوی اعمالمون، نکته بسیار مهمی است. ما می رویم به سمت سوی اعمالمون. یعنی اگر قرار باشد بگیم حاصل عمر چه هست، حاصل عمر عمل و کار و رفتار انسان هست. و ما بارها عرض کردیم، باز هم تکرار میکنیم این نکته مهم رو، که تمام انسانها در دنیا نقاشی میکنن بدن اخرویشون رو. ما الان در این جسم و در این تن و در این بدن دنیوی هستیم، روح که از این بدن جدا بشود باید در یه بدن دیگری قرار بگیرد، و اون بدن بدنی است که دیگه ما خودمون ساختیم و پرداختیم. هر کس هر چند ساله عمرش ترسیم بدن آینده اش هست، و اون است که در آخرت دیگه مشخص او و او را سیماش رو ترسیم میکنه. و نکته مهم دیگر این است که طبق تجدد امثال و تکامل برزخی، بدن اخروی ما هم گواه همین بدن دنیوی ماست. برای همین انما الاعمال بالنیات، عمل است که مشخص ماست و نیت است که مشخص کار و عمل است. برای همین کارها برای خدا باید باشد تا کارهای ما رنگ خدایی بگیرد. خداوند آگاه به کارهای ما هست. یعنی این آیه شریفه و آیه شریفه سوره مبارکه نساء که خوندیم که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله، که عکس اینجاست، عکس این آیه هست. یعنی در این آیه داره که شما قوام لله باشید، شهدای بالقسط باشید. در اون آیه شریفه داره قوام بالقسط باشید، شهدای لله باشید. بعد ولو علی انفسکم اول والدین والاقربین، ولو این که یک روزی امر دائر بشود بین محبت خدا و محبت خانواده، ما در اینجا باید مراقب باشیم که امر به عدالت و امر به ایستادگی و امر به اجرای شهداء بالقسط بودن رو نهادینه بکنیم. و باز مبنای فقهی ما به حمد الله رب العالمین این است که خطاب یا ایها الذین آمنو خطاب تخصیصی نیست که بگیم تنها انسان‌های مؤمن مأمور به این کارند، خطاب تقلیبی است، چون معمولاً انسان‌های مؤمن هستند که امتثال می‌کنند، یعنی کفار هم در این جهت شریک هستند. یعنی کفار هم باید قوام لله باشند، شهداء بالقسط باشند، عدالت گریز نباشند، اجرای عدالت بکنند. یعنی منافق و کافر و مؤمن همه اینها مأمور به این هستند که عدالت را نهادینه بکنند. و اینجاست که حتی رعایت قسط و عدل نسبت به دشمنان هم پسندیده هست، با کمال صراحت عرض میکنم. و میتونم عرض کنم که اسلام تنها دینی است که حتی برای دشمن هم نسبت به مکلف حق و حقوقی قرار داده. ما نمیتوانیم آب را بر دشمن ببندیم، ما نمیتوانیم تعدی بهش داشته باشیم. تعدی و ظلم به دشمن و کافر هم جایز نیست، و این چنانچه تعدی به مؤمن جایز نیست. و به تعبیر روانتر، رعایت قسط و عدل و عدالت نسبت به همه مطلوب است. حرف بسیار مهمی که دارم عرض میکنم این است که امر به تقوا و امر به عدالت بعد از امر و فرمان به ایمان گسترده ترین اوامر است. و اونچه که اینها را نهادینه می کند این است که این تقوا هم دارای مراحل مختلفه. یه جا داره اتقوا الله ما استطعتم، هر کس به قدر توانایی خودش باید تقوا داشته باشه. تقوا هم عرض کردیم مسئولیت، محدودیت نیست، مراقبت است. تا جایی که میگه فتق و نار التی وقودها الناس و الحجاره، در سوره مبارکه بقره خوندیم که دیگه باید از آتشی بپرهیزیم که آتشگیرش خود مردم هستن. لا اله الا الله، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. انسان به جایی میرسد که خودش آتشگیره خودش میشود، خودش آتشگیره خودش میشود. برای همین این امر رو جدی بگیری. قو انفسکم و اهلیکم، ما باید پرهیز داشته باشیم از آتشی که این آتش وقودها الناس و الحجاره هست، آتشگیرش خود مردم هستن و سنگهایی است که اینها، نعوذ بالله، این سنگها هم جز تمثل اعمال انسان چیز دیگری نیست. ما در انس‌های معمولیمون و روزانمون با زن و بچه و خواهر و برادر و پدر و همه مأنوس هستیم. همین هایی که ما مأنوس هستیم می توانن حفظ و حافظ ما باشن و عامل حفظ ما باشن، همینا می تونن عامل عداوت ما بشن. نعوذ بالله، نعوذ بالله. یعنی محبت هم عامل صعود است هم عامل سقوط است. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. یا در آیه شریفه دیگر انما اموالکم و اولادکم فتنه، اینا باعث آزمایش شما هستند. امتحان الهی موادش از خارج نفس ما نیست، از خود نفس ما. میتونیم این تعبیر رو داشته باشیم که در حوزه و دانشگاه الهی امتحان و ممتحن و ممتحن و سوالات همه از خیش است. قطعا اینجوری است. برای همین ما در جریان و سریان این آیات الهی و بستر این آیات الهی معرفت نفس رو بستر همه اینها میدونیم، در ارتباط آیه به آیه. حالا که خداوند آگاه به عمل شماست و عمل شما بر اساس این فرمانهایی است که در این آیه مطرح شد، و عد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خداوند وعده داده است به کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. عمل صالح غیر از عمل حسنه. کار خوب خوب است، اما کار شایسته خوب آفرین است. خاطر مبارکتون هست عرض کردیم بین مکارم اخلاقی و محاسن اخلاقی فرق است. محاسن اخلاقی خوب بودن است، فضائل داشتنش از رذایل دور بودن است و این است که انسان دارای فضائل باشد. اما در مکارم اخلاقی نه تنها دارای فضائل است، دیگران رو هم دعوت به فضائل و دوری از رذایل میکنه. عمل صالح هم همینطوره. از امام صادق علیه روایت خیلی عجیبی است. از امام صادق علیه السلام سوال کردند عمل صالح چیست؟ حضرت فرمودن عمل صالح آن است که شایستگی ما را داشته باشی، یعنی با ولایت باشی. پس کسانی که خدا به کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام داده ان، کارهای شایسته انجام داده ان، من عرضم این است که در تناسب آیات به آیات این عمل صالح اشاره و خلاصه و اجمال آیه قبل است و آیات پیشین است. ایمان و عمل صالح، انسان دو باله پرواز دارد به ملکوت اعلا و به جنت اعلا و فردوس اعلا، و اون دو بال یکی ایمان است یکی عمل صالح است. چنانچه در دنیا هم انسان با بال علم و عمل پرواز می کند. انسان پرنده است که نه بی بال می تواند پرواز بکند، نه تک بال می تواند پرواز بکند، باید با دو بال پرواز بکنه. دو بال چه هست؟ علم است و عمل است، و ایمان است و عمل صالح هست. خدا وعده داده به کسانی که ایمان و عمل صالح دارن، یعنی دارای اندیشه ها و انگیزه های خوب هستن، این که چه بکند؟ لهم مغفرتون و اجر عظیم، برای اونها مغفرت است. غفران را غفران میگن چون پوشش میگذارد بر کارهای انسان. خداوند غفور است چون کارهای انسان را پوشش میگذارد. البته پوشش گذاشتن خداوند بی سبب نیست، و من با کمال صراحت عرض میکنم انسان تا خودش پوششی بر اعمالش نداشته باشد، پوشش الهی تحقق پیدا نمی کند. لهم مغفره، لذا این مغفرت زیربناش توبه هست. انسان باید از اشتباه ها زود بگذرد و زود توبه بکنه تا غفران الهی نصیبش بشود. در این حالی که خداوند ودود است، این مهربانی الهی بدون سبب صورت نمی گیرد. سببش دست خود انسان است و ایمان و عملش سبب این می شود. نکته بسیار مهم، ما طبق نظری که در آیات الهی و تفسیر آیات الهی داریم، باز ترتیب آیات را ببینید. هر کلمه‌ای مقدمه و بستر کلمات بعدی و آیات بعدی است. وعده الهی بسترش ایمان و عمل صالح است، و ایمان و عمل صالح بستر مغفرت و اجر عظیمه. چقدر زیبا این مغفرت و اجر عظیم دو مرحله هست. مغفرت آن است که از خیلی از چیزها می گذرد. ما در ادعیه داریم که الهی عاملنی به فضلک ولا تو عاملنی به عدلک، خدایا با ما با عدالتت رفتار نکن، با فضل و تفضلت رفتار بکن. لذا اینجا صحبت از بخشش و اجر عظیمه. من با کمال صراحت و صداقت عرض میکنم در اجر عظیم عدد مطرح نیست. عدد ما احصا کتابه، عدد ما احاط به علمه، که عدد مطرح نیست. انقدر میدهد که انسان نمیتواند اونها را جمع بکنه. خیلی نکته مهمی است. الحمدلله رب العالمین که در کنار این معارفی، وعده الهی، بشارت الهی به مؤمنین و صالحین است و صالحات است، و نتیجه ایمان و عمل صالح مغفرت است و اجر عظیمه. اجر عظیم انقدر بزرگ است که تمام اشیاء را تحت پوشش قرار داده است. و باز با کمال صراحت و صداقت عرض می کنم اجر الهی و کارها بی‌مزد نیست. ما تمام کارهایی که انجام میشه در کارهای روزمره ما، کارها بی مزد نیست، بی اجر نیست. در نظر حضرت حق هم هیچ کاری بی اجر و بی مزد نیست. و اونقدر حسابگران و محاسبین الهی، که یکی از محاسبین الهی هم خودمون هستیم، خودمون هم جز محاسب هستیم، جز حسابگرا و کسانی هستیم که لذا اگر ما خودمون حساب خودمون رو رسیدیم، فسوف یا حاسب و حسابن یسیرا، حساب آیندهمون آسان می شود. مثل اینی که اگر کسی در یک برنامه روزانهی که داره قبلا حساب کتاب شده باشه، وقتی که بیاد سریع رد میشه. اینجا هم همینطوره. پاداش الهی بر اساس ایمان و عمل صالح هست و تجسم و تمثل ایمان و عمل صالح مغفرت و اجر عظیمه. اجر عظیم یعنی پاداشی که هیچ بالاتر ندارد. خداوند عظیم است، مغفرتش عظیم است، اجرش عظیم است و بر همه موجودات احاطه داره، بر همه موجودات احاطه داره. و عنایت هم دارید که وعده الهی تخلف پذیر نیست. حالا انشالله به آیه بعدی برسیم که اصحاب جهنم، جهنم را که جهنم رو که جهنم میگن، از جهنم است چون آتشش افروخته است. بهشت رو هم نعیم میگن چون همش آسایش و آرامش است. وعده الهی تحققش قطعی است، تخلف ندارد و خداوند وعده داده است و این وعده هم عملی می شود، به این که برای کسانی که رکن اساسی ایمان و عمل صالح رو دارن، که دو رکن اساسی است و عمل صالح هم بر اساس عدل و تقواست، عمل صالح هم بر اساس عدل و تقواست، یعنی ایمان، عدل، تقوا عناصر محوری عمل صالح است و عمل صالح رکن اساسی اجر الهی و پاداش الهی. یک نکته دیگر هم عرض کنیم و عرض رو تمام کنیم. این تعبیر مغفرتون و اجرون عظیمون که به تعبیر ادبیات عرب تنوین دارد، این تنوین بودنش دلیل بر تنویع بودن و تفخیم و تعظیم است. یعنی از خود لهم مغفرتون و اجر عظیم هم مراتب مغفرت و اجر استفاده می شود، هم عظمت و بزرگی مغفرت و اجر استفاده می شود. برای همین ما عرض دیگری که در آیات داریم، به حمد الله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم و آن این که حتی حرکات در کلمات قرآنی اضاف نیست با حساب و کتاب. این لهم مغفرتون و اجرون عظیمون، این تنوین های سگانه دلیل بر تنویع و دلیل بر تعظیم و تفخیمه. و خوشا به حال آنانی که در بالاترین مراحل اجر الهی قرار گرفته باشند. انشاء الله امیدواریم که اجر ما این گونه باشد. رزقنا الله ایانا و ایاکم، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.